الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید ما سه تا بحث رو با هم شروع کردیم، یکی مفهوم شناسی قضا، یکی گستره قضا، یکی حوزه نفوذ قضای قاضی. از بحث مفهوم شناسی کارمون تمام شد، ولی دو تا مطلب دیگه مانده، یکی بحث گستره قضا، آیا قضا فقط در امور مالی بین دو نفر یا چند نفر میاد، یا تو حدود و قصاص و اینا هم میاد. من اینو حقیقتش دوست داشتم بعد از مفهوم شناسی بحث کنم، ولی رفتیم، یعنی من وقتی نوشتم برگرو حوزه نفوذ، اشکالم نداره حالا اول حوزه نفوذ بحث کنیم تا انشاءالله برسیم به گستره. اون هفته بحث طولانی نیست، بحث مختصری، شاید در یک جلسه بتونیم بهش رسیدگی کنیم. الان بسم الله الرحمن الرحیم، الان فضلا این بحث رو میخواییم وارد بشیم که قضاوت قاضی تا چه حد نافذه. خب میدانید که این مطلب اونجایی که محکومون علی و محکومون له هم نظر باشن با قاضی یا با قانون، مثل کشور ما که الان نظر قاضی مطرح نیست، قانون مهمه، اگر هم نظر باشن که هیچ مشکلی پیدا نمیشه، چون اون حجتی که قاضی داره، مثلا قانون، همون حجت رو هم محکومون علی داره، محکومون له داره. ولی خب خیلی خیلی اتفاق میفته که آنچه که خروجی قضاوته با حجتی که محکومون علی داره، این که میگم حجت یه زرنگی داریم میکنیم که اگر خودش مجتهده نظر خودش، اگر مقلد نظر مقلدش، لذا میگیم حجت، حجت بر محکوم علیه، هی نخون بگیم یا خودش یا مجتهدش، میگیم حجت بر محکوم علیه یا حجت بر محکوم له. آقا اونجاهایی که اختلافی باشه ببینید چه بساطی پهن میشه. الان در کشور جمهوری اسلامی در این چند سال اخیر، البته قبلا اینجور نبود، قبلا قانون مدنی ما بر اساس نظر مشهور تنظیم شده بود که برای زن از عقار ارثی قرار نمیدادن، مثل زمین، از ساختمون هم میگفتن قیمتش رو ارث میبره. اگر شوهر فوت میکرد هرچه منقول داشت زنه یک چهارم یک هشتم شریک بود، ولی از غیر منقول از ساختمان میگفتن قیمتشو میبره یک چهارم یک هشتم، زمینم که نمیبره. خب میدونید که با عوض شدن نظر رهبری و رفتن به شورای نگهبان و بعد سکوت شورای نگهبان توی این موضوع، چون خود شورای نگهبان نظرش همون نظر مشهور بود، اونچه که برای ما نقل کردن بعضی از اعضا. به هر حال الان قانون این شده، دادگاه هم رویهشون این شده که اگر بخوان ارث رو تقسیم کنن، تقسیم ارث برای زن از کل اموال شوهر یک چهارم اگر فرزند نداشته باشه میت، یعنی شوهره، و یک هشتم اگر بچه داشته باشه قرار میدن. حالا اینجا نگاه کنید، خانم مثلا تو این قضیه میشه محکوم له دیگه، اگه اختلاف بشه، چون به نفعشه، از زمین میبره، از ساختمون هم از خود ساختمون میبره. حالا اون ممکنه بگیم از قیمت، چون بعضا گفتن الان نمیدونم دقیقا قانون چه، ولی از زن از کل اموال میبره. خب اینجا این خانم که محکوم لهه اگر از مجتهدی تقلید کند که بفرمایید، اگر از مجتهدی تقلید کند که میگه شما نباید ارث ببری و قانون حکم شرعی نیست، یعنی حجت بر خانم که نظر مجتهدش باشه، یا اگر خودش مجتهده هست، خود خانمه، و تو تحقیقاتش به این رسیده که نباید ارث ببره، خب حالا دادگاه براش بریده. حالا یه نکته هایی دوستان دقت کنید، بعضی وقتا هست که مثلا طرف تو دعوا نیست ولی از دعوا بهره میبره. مثلا همینجا اگر این آقا دو تا خانم داره، همین آقایی که مرده دو تا خانم داره، یکی از خانما درگیر پرونده است اما خانم دوم درگیر پرونده نیست، راحت نشسته ببینه چی میشه، هرچی شد قبول داره. خب وقتی که دادگاه حکم میکنه به نفع اون خانمی که درگیر پرونده است، اون خانم دومم نفع میبره. اینا تو برگه یه وقت رسیدید گیجتون نکنه. یعنی گاهی وقتا هست که درگیر پرونده دو نفرند، یعنی حاضر در دادگاه، ولی منتفع از حکم یا حتی ضرر کننده، کسی که از حکم ضرر میکنه، دیگران هم هستن. چون همینجا دیگه اون زنم که درگیر پرونده نیست، دادگاه نمیاد، شاکی هم نیست، اونم سود میبره. چنان که بعضی وقتا پای ثالثی میاد تو کار که اصلا نه بل مباشره تو پرونده است نه غیر مستقیم، ولی درگیر میشه. مثل کجا؟ اونجایی که میخواد جنس رو از محکوم له مثلا بخره، یا اصلا خریده. در همین مثالمون عوض نکنی، اگر به حکم دادگاه حکم شد برای خانم که شما از زمین شوهرت هم ارث میبرید، خب حکم شد دیگه، ایشون هم بلا فاصله رفت زمینی که از شوهرش ارث بوده چیکار کرد؟ فروخت. فروخت به یه آقایی، پولش هم گرفت. خب حالا این آقایی که زمینو خریده از محکوم له، از این خانم، گاهی وقتا حجت بر این خریدار میگه شما حق خرید این زمینو نداری و معاملت فضولیه، باید از سایر ورثه اجازه بگیره، چون اگر بگه زن ارث نمیبره اینطور میشه، میشه فضولی، چون به حسب حجت بر این مشتری، حالا یا خودش مجتهد باشه یا تقلید کنه از مجتهد، میگه شما حق نداشتی این زمین رو بخری، الان که خریدی از این خانم، درسته به حسب حکم دادگاه این خانم مالکه، اما به حسب نظر من این مالک نیست، مالک بقیه ورثه هستن و شما فضولی بیعتون. ببینید خیلی بحث قشنگ و مهم و بروز و هرچی میخواد، ولذا این بحث عربیات هم زیاد داره خوشبختانه، یعنی از قدیم مطرح بوده، ولو البته ما فکر میکنیم جای نوآوری هم زیاد داره و انشالله میاریم توش یه بحثایی. این بحث چجور به شما بگم، از شیخ طوسی و حتی قبل از شیخ طوسی بوده که آیا حکم قاضی مثل فتواست؟ فقط در حق کسانی اعتبار داره که هم نظرن با قاضی یا از خود این قاضی تقلید میکنن، یا در حق کسانی که هم نظر نیستند، که دو فرد داریم، محکومون علی و چی؟ محکومون علی. در حق اونام نافذه. حکم قضایی مثل فتوا نیست که مقلد کی هستی مقلد کی نیستی، نه، حکم قضایی مثل حکم حکومتیه. در حکم حکومتی چی میگن علما؟ میگن در حق مخالفم نافذه. حتی مجتهد دیگه که هم نظر با این مجتهد نیست نافذه. اگر حکم باشه، حکم بشه، نه بیان فتوا باشه، آیا حکم قضایی اینه یا نه؟ وقتی که میگم مثل حکم حکومی، نه که حال اونم خیلی مسلم باشه، اونم جای بحث و گفتگو داره که انشاءالله وقتی اینو رسیدگی بکنیم اونم رسیدگی میشه. چون اینو به تو میگم، ما در متون فقهی دو تا دستگاه نداریم، حکم قضایی، حکم حکومی، حکم حکومتی. حکم حکومتی در ادامه همین حکم قضاییه، فقط با این تفاوت که میگن حکم قضایی در فصل خصومت، حکم حکومتی در فصل خصومت نیست. مثل اعلان اول ماه، یا مثل اعلان جهاد، اعلان دفاع، یا مثلا نصب یه نفر برای یه کاری، فصل خصومتی هم نیست. اینا رو میگن حکم حکومتی. همین حکم حکومتی با همین جنس و فصل اگر بیاد تو فصل خصومت و دعوا و پرونده بهش میگن حکم قضایی، بهش میگن حکم قضایی. لذا اگر شما بخواید مثلا از جواهر و مبسوط و مسالک اینا حکم حکومتی رو دنبال کنید، اصلا اولا که این تعبیر نداریم حکم حکومتی، داریم حکم الحاکم، تعبیر اضافه داریم. بعدش هم باید تو همین بحث قضا مطلب رو دنبال کنید، تو همین بحث قضا. خب حد نفوذ قضا، با این توضیح حکیم که من آخر کار دادم، حد نفوذ حکم حکومتی هم قهرن روشن میشه و اونم انشاءالله میگیم، گرچه اون بیشتر به فقه سیاسی اون مربوطه و اونجا بنا داریم بحث کنیم، ولی ممکنه همینجا ترتیبش رو بدیم، ولو به اختصار بعدن تفصیل رو بذاریم اونجا. ببینید تو این چیزایی که این چند روز خواندیم، بهتر اینه محققین فضلا که آدم بره تو همین قسمتایی که خوانده تا حالا، ببینیم چیزی داشتیم یا نه در این رابطه، نه از نظر روایت ها. از نظر روایت همین دوتا روایت بود که چیز خاصی نداشت، فقط میگفت به طاغوت مراجعه نکنید و بیر سراغ، به قول بعضی شوخی میکنن، یاقوت، طاغوت یاقوت، بیر سراغ قضات حق و من اینا رو من قرار دارم، چیز دیگه ای نداشت. و بعدم فهمود کسی اینا رو رد نکنه، حکم اینا رو در همین حد یه اطلاقی. اما خب بهتر فضلا ما اول یه دوری تو کلمات علما بزنیم، نکنه یه رفع اجماعی مجماعی چیزی وجود داشته باشه، تا بعد البته با اطلاع از نظرات بزرگان بریم سراغ ادله. اینو میگم چون بعضیا گاهی روی این روش ما سوال دارن که چرا مستقیم میری سراغ ادله، که منم ناچارم هی توضیح بدم که ما ببینید وقتی میریم سراغ کلمات جوانب مختلف مسئله روشن میشه، چه سوالاتی وجود داره، چه نقاط کوری داره، چه تعارضهایی داره روشن میشه. بالاخره دو سه روز آدم تو کلمات وقتی بره و برگرده جوانب مسئله خیلی باز میشه، بعد با نگاه باز میره سراغ ادله. نگران نباشیم که خب وقتی رفتیم سراغ کلمات ذهنمون ساخته میشه، مگه ما بچه ایم که حالا به صرف این که یه بزرگ یه چیز گفت ذهن ما شک بگیره؟ خب نه، این هنر ماست که ذهنمون شک نگیره، کلماتو ببینیم اما همچنان دنبال مطلب باشیم. ما که از خودمون مطمئنیم، یعنی شک نداریم که برانی ذهنمون شک بگیره. حالا کسی میترسه دیگه، حالا اونم درست کنه خودش. نه، همین روشی که ما داریم فکر میکنیم درست تر، حتی اونجا شاید مختصر تر بشه، ولی کار غلطی است به نظر ما. مثلا من الان برگه رو نگاه میکنم، یه نکاتی این دوتا روایت داشت دیروز. مثلا اون یکیش که میگفت که اگر به حقم برای شما حکم کنن سحت باطله. خب میدونی که این خیلی برای کسانی که در کشورهای غیر اسلامی هن خیلی مشکل درست میکنه، اونا چجوری به حقشون برسند؟ حالا در آلمان یه دعوایی هست، مسجد مسلمانان با شهرداری مثلا فلان شهر آلمان، خب اینا به کی مراجعه کنن؟ اونجام که شیعیان احوال شخصیه ندارن، تازه اینام داشته باشن طرف مقابل که شیعه نیست که بخواد مثلا. یا در کشور خودمون کسانی که قبل از انقلاب، قضات قبل از انقلاب دادگاه ها حکم کرده، حالا محکومون علیها هیچی ازشون گرفتن، اما محکومون لها چی؟ خب پرونده‌ای بوده به نفعش حکم شده، بعدم رفته گرفته. حالا نگیم خب اینا معمولا مردن، خب ورثه‌شون که هستن. یا کسانی که از محکومون له زمان طاغوت چیزی خریدن، خب اینا چی میشه؟ اینا سخت معاملاتی میشه، باطله. این از اون بحثاییست که باید برسیم. مثلا میگیم مثلا روایات نازل به این فضا نیست، فضای تعذر، فضای عدم امکان، اینا مال فضاییست که خب بسیط، ساده است، طبیعیه، و دیگه اطلاقگیری نکنیم ازش تا این حد. از اون بحثاییست که باید انشاءالله برسیم و بهش رسیدگی کنیم. اینا یادم رفت بگم و الا باز جلوتر بگم. برگردیم به بحث خودمون علما. اگر یادتون باشه ما از دو نفر تا الان، از دو تا فقیه بزرگ تا الان راجع به این بحث حوزه نفوذ یاد کردیم. یکی آقای خونساری بود، یکی هم آقای خویی که متن بحث ماست. آقای خونساری یادتون باشه فرمود که در قضاوت ها و پرونده هایی که اختلاف در فتوا باعث شده که این پرونده درست بشه، که مثال زد به منجزات مریض، یا همین مثالی که ما الان زدیم ارث زوجه، فرمود اگر اینجور جاها باشه محکوم علی اگر یقین به خلاف داره میتونه زیر بار نره. حال یه دفعه زیر بارم نره، زیر بارش میکنن اون هیچ. ولی حالا فرض کنید محکومون علیه که یقین داره به خلاف حکم قاضی و میتونه در مقاومت کنه، اینقدر قدرت داره که تمکین نکنه. چون اینم یه بحث جالبیست که حکم قضایی آیا قاضی باید پشتش هم راه بیفته؟ تو فقه معمولا اینطور میگن یه قاضی حکم میکنه، یه قاضی حکم به انفاذ میکنه و باید اجرا بشه. اما خب حالا مثل بعضی از کشورها که متاسفانه حکمم بشه، تازه بعدش خود طرف باید راه بیفته ببینه میتونه کاری بکنه یا نه. قاضی میگه بله ایشون محکومه، باید دین شما رو بده. میگیم خود دستگیرش کن. میگه برو پیداش کن، من دستگیرش میکنم. بعد دستگیرش میکنن، میره دادگاه، میگه خب من ندارم. میاد دادگاه تقسیط میکنه، پرونده داشتیم 30 میلیون طلب داشته، قاضی حکم کرده ماهی 100,000 تومان بده تا تموم بشه. بعدم گفته دیگه خودتون برید با هم توافق کنید. خب هر ماه که میشه آخر ماه باید اینو بگردن پیداش کنن. خب چون آدم درست دار بود که دید خب یه 250 تومن بدن به یه نفر، بگم برو اینو پیداش کن. هست داریم متاسفانه. حالا نمیخوام خدای نکرده بیان همه اینطور سیاه نمایی نکنیم، ولی هست، کم هم نیست. ببینید اگر قاطع به خلاف باشه ایشون که لازم نیست. محکوم علیه اگر میتواند میتونه تمکین نکنه در اونجایی که اختلاف فتوا باشه، تازه نه اونجایی که یقین به خلاف داره، اگر حجت بر خلاف داره. مصداق حرف آقای خونساری تو درس ما امروز ما میشه تمام خانم هایی که حالا فرض کنید تمام ورثه هایی که سایر ورثه ها حکم میشه که سهم زن رو از زمین بدید، اگر اینا مقلد کسی باشن سایر ورثه که محکومون علیهم، مقلد کسی باشن که بهشون میگه خانم از زمین ارث نمیبره، طبق بیان ایشون اینا میتونن مقاومت کنن و زیر بار نرن، بگن ما مشتهر بون اینو گفته، یا شما ما مقلد مشتهریم اینجا، نه مقلد قاضی، نه مقلد قانون. ببینید طبق حرف ایشون محکومون علیه چه اونجایی که یقین به خلاف داره، چه اونجایی که حتی حجت بر خلاف داره، مثل فتوای مشتهر میتونه زیر بار نره. پس در واقع ایشون در بخش احکام نفوذ قضاوت قاضی رو در وقتی میدونه بر محکومون علیه که هم نظر باشن با قانون و قاضی، و الا میگه نافذ نیست. خیلی تنزل دادی شنا، فهمیدی چه کار کرد دیگه، خیلی تنزل داد. اما اگه یادتون باشه میگه بعضی وقتا اختلاف در حکم نیست منشأ دعوا، اختلاف در موضوعاته. مثل این که یه آقای ادعا میکنه که این خانم همسر منه، خانم هم میگه نه من که یادم نمیاد صیغه عقدی خونده باشه، نه خیر من همسر شما نیستم. دعوا میکنن میرن تو دادگاه، این آقا دو تا شاهد میبره به نفع این آقا حکم میشه، خانم میشه محکوم علی. گفت بله اینجا خانم باید تسلیم باشه قطعا لنزا، یادتون میاد اینجا فرمود نافذه، ولو خانم معتقده که همسر این آقا نیست. اما بعدش فرمود والا چه عرض کنم، اللهم، معمولا اینجور میگم اللهم، این که حالا این خانم میتونه مثلا مقابل این شوهر تمکین کنه به صرف این که محکومون علیه شده تو، محکومون علیه ها شده تو دادگاه، فرمود اینجا مشکله. که یادتون بیاد من عرض کردم که شما این اللهم رو تا کجا میگید، تا چه حد پیش میرید، حالا اشکالاتی که کردم دوباره تکرار نکنم. به هر صورت ببینید ما یه فقیهی در گذشته داشتیم، فقیهی که یشار و الی و یعتنا به کلماته، که حرفاش این بود. یه بار دیگه مطالعه کنیم. دومین فقیهی که داشتیم، داریم تتبع میکنیم دیگه، از همین داشته هامون شروع کردیم. دومین فقیهی که داشتیم آقای خویی بود. آقای خویی یادتون باشه هم اول مبانی که متنشو آوردیم، هم یکی دو روز بعد من گفتم در مسئله 20 که دیگه انشاءالله همینجا مسئله 20 رو هم بحث میکنیم، و دیگه وقتی رفتیم سراغ مبانی تکمله مسئله 20 رو دیگه بحث کرده باشیم، فاکتور میگیریم، این حواستون باشه. ایشون در اول مبانی همون متنی که پیشتون هست نگاه بکنید، ایشون فرمود که حکم قاضی نافذ است در حق همه، حتی متخاصمینی که حکم قاضی را قبول ندارند، لاجتهادن او تقلیدن، فرمود نافذه. و ادامه داد که محکوم علی نمیتواند دب دبتن وزیر بار نره. این قسمت اول. البته نگفت بلا خلاف ولا اشکال، هیچی، ولی مطلب خود ایشون فضلا مسلم میگیره، یعنی اینقدر مسلم میگیره که هیچ تعلیقی بر این مطلب نذاره. همچنین متن و تعلیقه هر دو مال ایشونه. منتها خب میدونید ایشون معمولا متن رو میاره، ذیلش دلیل میاره، تعلیقه میزنه، نظرات دیگران رو میاره. اینجا گویا آنقدر مسلم بوده که نیازی به تعلیقه ندیده. خب این الان شد خلاف ارای خونساری دیگه، شد خلاف دیگه. ایشون میگه محکومون علی هیچ حقی نداره تخلف کنه، هیچ. اینقدر مطلقه، چه یقین به خلاف داشته باشه، چه ظن حجت به خلاف داشته باشه، مثل که تقلید کنه از مخالف نظر قاضی. فرمود نباید متابعت کنه. ولی یه چیز بگم، راجع به محکوم له ساکته. آخر ما دو تا درد سر داریم، محکوم علیه چه کار کنه اگه نظرش مخالف نظر قاضیه، محکوم له چه کار کنه. محکوم له هم گاهی وقتا مخصم اون که درگیر پروندن نیست ولی به نفع شک میشه، یا اون سالس که میخواد بخره. ولی خب ایشون هیچی راجع به محکوم له نگفته. این قسمت اول مبانی. مسئله 20 که میاد یک کمک اوضاع فرق میکنه. اینا دوستان کار شبه ها، چه برید این دوتا متن رو با هم مقایسه کنید. اونجا که صفحه 3 و 4 ما بود، بذارید کنار این برگه که امروز داریم. ایشون در صفحه 20 میفرماید که، دقت کنید، میفرماید که وقتی قاضی حکم کرد دیگه حق ندارن طرفین دعوا تقاضای مراجعه به حاکم دیگه بکنن. این کدام مسئله میشه آقایون؟ از اون مسئله که لیست کردیم، لا یجوز و ترافق الی حاکم دوم بعد حکم حاکم اول. یکی از مسائل بودا که این که آیا تجدید نظر، الان در جمهوری اسلامی دادگاه تجدید نظر داریم دیگه، دادگاه بدوی تجدید نظر که گاهی هم میگن استیناف، حالا که اصلا دیگه رسمی شده که اگر طرف اعتراض کنه میره، یعنی گذاشتن به عهده محکومون علی. محکومون له که هیچ وقت درخواست نمی کنه، محکومون علی، مگر محکومون له هم احساس کنه که همه حقشو نگرفته. گاهی وقتا محکومون له اعتراض میکنه، میگه نه اینقدر که شما مثلا به نفع من حکم کردید کمه. میشه اعتراض گاهی از محکومون علیه، گاهی از محکومون له، گاهی از هر دو هست، هر دو معترضن، هیچ کدوم راضی نیستن. به هر صورت این اون مسئله است که انشاءالله، نمیدونم مسئله چنده تو اون لیسته هست، که دادگاه تجدید نظر و استیناف چقدر تو فقه ما جا داره یا نه قاضی اول هر چه گفت دیگه تمامه. الان آقای خوی اینو میگن، میگن لا یجوز و ترافو. این لا یجوز هم فقط حکم وضعی نیست، ببخشید حکم تکلیفی، حکم وضعی هم هست، یعنی اگرم مراجعه کردن نظر قاضی دوم اعتبار نداره، اینم اثر وضعیش. اینو میگه، بعد میفرماید بحث ما رو مطرح میکنه، این که بحث ما نبود، این بحث ماست، چنانچه جایز نیست نقض کنن حکم حاکم رو. نقض کند محکومان علی حکم حاکم رو بلا خلاف ولا اشکال. این جالبه، نمیگه فقط من میگم، میفرماید این مسئله مورد اتفاق هم است بلا خلاف و از نظر دلیل بسیار روشنه، میشه بلا اشکال. فقط دو تا رو استثناء میکنه، دو جا رو استثناء میکنه، اونجایی که انکشفه که قاضی جامع شرایط نبوده، قاضی جامع شرایط نبوده، انکشفه که این قاضی فاسد بوده، فاسق بوده، جامع شرایط نبوده، یا مثلا خدای نکرده رشوه گرفته، میشه فاسد دیگه، میشه غیر جامعه شرایط. بله اینجا نمیتونیم بگیم حکم قاضی نقضش حرامه و نمیتونن به حاکم دوم مراجعه کنن. این یک، غیر جامعه شرایط ثابت بشه، یا آنچه که داوری کرده خلاف قطعی شریعته، خلاف لما ثبت، مخالفن لما ثبت قطعا من الکتاب و سنه. فقط این دو جا، اونجایی که ثابت بشه قاضی جامعه شرایط نبوده و اونجایی که خلاف کتاب و سنت باشه، خلاف قطعی ها. خب میدونید که ایشون داره چه کار میکنه با این حرفی که میزنه؟ دیگه اونجایی که خلاف قطعی کتاب و سنت نیست. و بهتون بگم این که میگه ثبت قطعا خلاف قطعی کتاب و سنت نزد همه، منظورش نزد همه است، یه قرائنی هست، نه نزد محکومون علی. آخر میدونید بعضی وقتا محکومون علی میگه این مخالف قطعی شریعته، میگیم پس چرا فقها اختلاف دارن؟ میگه چه میدونم، من کار ویژه کردم راجع به ارث زوجه، میگه من کار ویژه کردم، اصلا موضوع پایان‌نامه‌ام بوده، دو سال درگیر این موضوع بودم، نهایتاً هم به این رسیدم که قطعاً زن از عقار ارث بگید آقا نمیبره. اینو میگه که میخواد ارث زنه رو کم کنه، ارث زن باباشو کم کنه دیگه، از زمین نبره، خودش ببره، ممکنه. ولی نه، آقای خوی وقتی میگه ثبت قطعاً من الکتاب و سنه، منظور نزد همگان. مثل این که فرض کنید در یه حادثه حکم کند به تساوی ارث زن و مرد، خب دیگه تساوی ارث زن و مرد که حالا مگه اینم آروم آروم بره زیر ساعت و الا نمیتونیم قبول کنیم ثبت قطعا خلاف. حالا این آقای حکم کرده، آدم خوبی هم هستا، چطور شده گیج شده، حواسش نبوده؟ ایشون میگه در این دو جا محکومان علی میتونه دب و دبتن و الا نمیتونه. خب خیلی فرق کرد با آقای خونساره دیگه، خیلی فرق کرد، فرقم نمیذاره بین موضوعات و بفرمایید احکام، اختلاف فتوا باشه. حتی تو متن اولش تفصیل میده تو بیان، ولی تو نظر نرد، اینجا که تفصیلم نمیده. نکته ای که جالبه بدانید اینه که ایشون یه تکشو بلا خلاف ولا اشکال قلمداد میکنه که ما ازشون تعجب میکنیم که یه مسئله ای که به قول شهید ثانی در مسالک میگه آراء متباینه، کلمات مختلف. آخه این مسئله نزدیک به 1000 سال اصلش مطرح علما، گوش میکنید، لذا کلمات خیلی داره. گرچه مفتاح الکرامت میخواد شهید ثانی رو تخطئه کنه که نخیر، اینقدر هم که شما میگید آراء متباینه که جمع کلمات مشکله، اینقدر هم نیست، شما دارید این شورش میکنید، حالا یه همچی چیزی تو پشت پرده اینا با هم دارن. اما این که بگیم بلا خلاف ولا اشکال، مثلا همین دادگاه تجدید نظر رو صاحب جواهر قبول داره، حالا الان بحثمون نیست، معلوم نیست کی برسیم، انشاءالله میرسیم، اما بگیم بلا خلاف ولا اشکال، یه مقداری ساده انگاری شده توسط این فقیه بزرگ. محل بحث دیگه، خیلی ها میگن خیر حالا کار ندهیم الان، من نگفتم کلن، حالا تجدید نظر برم پیش یه مشتهدی، حالا اینجور فرض کنیم حالا اگر قاضی اعتماد کرد به قاضی غیر عادل یا تو دادگاه به شهادت یک عادل در موضوعات، همون مثال خانم آقا اعتماد کرد به یک شاهد، و بعدا بگیم چون حتما باید دو تا عادل باشه. تصور داره چرا نداره؟ من اگر اجازه یه نکته بگم عذرخواهی میکنم، بعد حسن محضر شما این تتمه باشه برای شما دوستان. بازم آقای خویی، این بازم رو میتونه ادامهشو بگید؟ بازم آقای خویی وضعیت محکوم له رو مشخص نکرد. دقت کنید عبارات ایشون رو. اینا هم آقای خونساریش هم آقای خویی، اینا تو محکوم له، البته آقای بله آقای خونساریش هم محکوم له، یه لحظه شک کردم. علل جمعی که میگه این که برای محکوم له که نمیگن نافذه، روزا بعد تفسیر میکنه میگه حتی کسی که مخالف نظر مجتهده. ادامه شو بخونید. بله نه دیگه دی بله نداره. باز صفحه رو بزنید پشت برگه تو مبانی که تو متنم هست، یه چند خط برید جلو، بازم میره رو محکوم له، اما ادامهش هست آخرش میره رو محکوم له. اینا حداقل 5-6 بار کنترل شده، یه عرضی که من اینجا دارم کنترل میکنم. محکوم له چی طبق نظر شما آقای خویی؟ چون عرض کردم اونم خیلی وقتا نظرش با نظر قاضی ناهماهنگ، درسته به نفعش حکم شده رفتن دادگاه، حالا یه رفت نگید خب محکوم له اگر نظرش این، پس چرا اصلا دادگاه میره؟ من یه توضیح دادم که اینا رو نگید. بعضی وقتا محکوم له اونی نیست که رفته دادگاه، محکوم له اون هست، اون همسر دومم هم هست، یا کسی است که حالا میخواد بخره. من پای سوالشو مطرح کردم، یعنی میخوام بگم تو این مسئله فقط مشکل ما محکوم له نیست، محکوم له هر که تو پرونده منفعت میبره و هر که میخواد از محکوم له این جنس رو بگیرد پاش میاد وسط. آیا راجب محکوم له هم چیزی فقها گفتن یا نه؟ انشاءالله بعد ما میدونید که چهارشنبه شهادت امام مجتبی علیه السلام، ما چون درسمون قضا هفته یه روزه، گفتیم اینم بخواد گاهی تعطیل بشه، لذا قرار باشیم چهارشنبه رو بخونیم. یه پیشنهاد دیگه ای رسیده، منم برم نمیاد این پیشنهاد، که ما فقه سیاسات چهارشنبه رو بیاریم فردا، ادامه این بحث رو بذاریم برای شنبه انشاءالله. ولو خیلی وسط مطلبه، چون پنجشنبه جمعه هم تعطیلیه، ظاهرن هم قرار شده هیئت بیاد بیرون مثلا برای امام حسن علیه السلام، بعضی از مراجع هم گفتن، و خب میدونید حوزه هم از زودی هم ممکنه. بله انشاءالله فردا فقه سیاسی رو داریم و چهارشنبه رو تعطیل میکنیم که شما برید روزه و هیئت. الحمدلله
بگید اینو کانالم بنویسن. بله.